بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مثبتین جزء را حجتی قوی تر از این نیست که کره‌ای بر سطح مستوی نهاده شود، چه اگر موضع ملاقات منقسم شود، از هر دو طرف آن به مرکز خط وصل می کنیم تا مثلثی متساوی ساقین حادث شود، و نیز از اونجایی که قاعده مثلث با سطح مستوی مماس است، عمودی به مرکز اخراج می کنیم. باید این سه خط خارجی از مرکز به محیط مساوی باشند، و حال اینکه هر یک از دو ساق مثلث اطول از عمودند، زیرا هر یک وتر زاویه قائم است. برهان هندسی و ریاضی بر اثبات فرمایشات مثبتین جزء، اونهایی که قائل به جزء لایت جزا بودن، که غیر از نظریه جناب زیمقراطیس بود، عرض سندیم که زیمقراطیس قابل تجزیه از اجزا را در متن خارج نمی دانست، وگرنه در وهم و عقل قائل به تجزیه بود. اما برخلاف قائلین به جزء که میگن عالم مرکب از جزء لایت جزاست، این لایت جزا به این معنا که هرگز این جزء را نمیشه تجزیه کرد به هیچ وجه، نه کسرن نه قطعن، و هر دو وجهش را هم نه تنها که در خارج نمیشه تقسیم کرد، از جنبه وهم و فرض هم، فرض عقلی هم نمیشه کسر و قطع کرد که جلسه قبل عرض سندیم. اینها ادله بر اثبات فرمایششون اقامه می فرمایند که مهمترین دلیلشون همین برهان هندسی هست که در صفحه 113 مشاهده می فرمایید، که فرض می فرمایید یک کره ای را، همین خط مقابل کره را، بر سطح یک سطح مستوی قرار بدیم. گرچه حالا خیلی به تعبیر آقا در تعلیقی که بر این مقام نوشتن، فرقی بین سطح مستوی و مستدیر نیست، هر دوتا به هر حال کره، اگر کره تام باشه، همیشه با اطراف خودش بخواهد تلاقی کند، در یک نقطه ملاقات میکنه، حالا چه بر سطح مستوی باشه یا بر سطح مستدیر باشه، مثل اینکه دو تا کره همدیگر را تلاقی بکنن، بازم در یک نقطه است. یا اگر بر یک سطح مسطحی هم یک کره را بخواهیم قرار بدیم، قطعا محیط این کره در یک نقطه بر این سطح مماس حاصل میکند، کره است دیگه، کره این طوریه. اون وقت فرمایششون اینه که میفرمایند که اگر ما بیاییم یک جزئی، یعنی قائل به جزء لایت جزا بودن، میفرمایند که جزء قابل تجزیه نیست. چرا؟ به دلیل این برهان هندسی که اگر جز قابل تجزیه باشه به دو تا اشکال سنگین برمیخوریم، که انه شبیه قاعده خلف در منطق را در اقامه این برهانشون دارن از اون راه استفاده میفرمایند، که اگر در این سطح مستوی این کره را بخواهیم قرارش بدیم، کره در یک نقطه با این سطح مستوی تماس حاصل میکنه، یک نقطه، که اون یک نقطه را به عنوان اینکه برهان بشه پیاده بشه در یک جزءش، این محیط کره در یک جزءش با سطح این کره مستوی تماس حاصل میکنه، چه اینکه اگه مستدیرم باشه همینه. حالا که در یک جزء تماس حاصل میکند، حرفشون اینه که این جزء که یکی از اجزای این کره است و محیط این کره هست، این جزء قابل تجزیه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر قابل تجزیه باشه پس ما بتونیم که این جزء را این نقطه مماس را تجزیهش کنیم به دو جزء دیگر. حالا تجزیه کردیم، فرض بر فرض تجزیه کردیم به دو جزء، از هر یک از این دو جزء ما یه خطی را به سوی مرکز این دایره این کره رسم بفرمایید، که خط سوم را از اون نقطه مماسی که با سطح اون کره بود، از اون نقطه مماس با مرکز رسم بفرمایید. اینجا در حقیقت دو تا مثلث متساوی الساقین تشکیل میشه. اون وقت خب تشکیل بشه، مشکل کار چیه؟ میفرماد مشکل کار اینه که الان در قاعده این مثلث شما سه تا خط دارید به سوی مرکز، دیگه به سوی مرکز این کره که الان در شکل نگاه میفرمایید. و اون وقت اگر قرار باشه که جز قابل تجزیه باشه، در حقیقت اونها اون تجزیه شده ها همه الان فعلا به ظاهر یک جز اندیگه مماس کردن با محیط اون سطح دا اون مستوی یا مستدیر. اگر این طور باشه که قابل تجزیه باشه، باید اون دوتا خطی که از این دو جز تجزیه شده به طرف اون مرکز این دائره یا کره ترسیم می‌فرمایید، این دوتا خط از اون خط وسطی عمودی که از نقطه مماس تا مرکز کره استخراج می‌فرمایید، باید اون دوتا خط با این یک خط با هم ستا مساوی باشن. و حال این که اون دوتا خطی که از اون مرکز اخراج شدن، از این خط وسطی عمود اون دوتا طولانی ترن. چرا؟ برای اینکه اینها وتر زاویه قائمن دیگه، چون در یک نقطه این خط عمود اومده در اون سطح مماس با اون سطح و پایین شده الان خط عمودی وسط را که ملاحظه بفرمایید، دیگه از مسافرت آمدیم و باید از قبل و این شکل ضرب داغون گویا از قبل ترسیم شده اینجا داریم. این الان که محیط بل کره، حالا این الان به ظاهر محیط نشون میده کره است، چون فرق است بین کره و بین دایره دیگه. کره اون جسم توپر کره، مثل کره زمین، کره آفتاب، کره دایره. دایره میفرمایید سطحه، ولذا کره جسم طبیعیه، برخلاف دایره که جسم طبیعی نیست، به اصطلاح فلسفی جسم تعلیمیه. ولذا اون چه که در مباحث هندسی متعارف خونده میشه، اینها همه به عنوان جسم تعلیمی هستن، امر عرضی هستن، جوهر نیستن. اما اینجا در این فرض درسته که در سطح پیاده شده الان روی کاغذ شما یه خط دایره‌ای میبینید، اما کره است. این کره که الان بر سطح این مستوی قرار گرفته، اگر فرض این جزئی که الان نقطه مماسه با این سطح هست او رو تجزیهش کنیم به دو جزء، دو جزء، فرض این دو تا جزء دو بغل، از هر یکی از این دو جزء خطی را به مرکز این کره رسم بفرمایید. یکی هم خط مستقیمی که از نقطه مماس با مرکز این کره کشیده بشه. الان این خط مستقیم که عمود بر اون خط مستوی زیر هست، اینها از تماسشون دو تا زاویه قائمه پدید آمده. حالا که از این نقطه مرکز دو تا خط باز برمیگرده به اون دو تا جزء، میبینیم این دو تا خط از این خط عمود وسطی طولانی تره. چرا؟ برای اینکه این خط وسطی میخواد زاویه مقابل خودش را در دو طرف به عنوان وتر تقدیر کنه که ببینیم مقدارشون چقدره. اونا که زاویه قائمه نیستن، کمتر از قائمه هستن، اما این خط وسطی که با این سطح تماس حاصل پیدا کرده، این دو تا زاویه قائمه از این تماس حاصل شده که یکی این خط این طرف وتر این زاویه قائمه است، یکی هم خط اون طرفی وتر این زاویه قائمه است، در حالی که این خط وسط که و چیز مقدر زاویه اون دو تا طرف، اون دو تا زاویه اونهاست، میبینیم که اونها به زاویه قائمه نیستن، اما این خط عمود بر این سطح مستوی دو تا زاویه قائمه‌ای که داره مقدرش این دو تا خط، پس این دو خط از این خط وسطی اطولن. خب نتیجه فرمایشتون چیه؟ میفرماد پس ببینید جز اگر بخواهد قابل تجزیه باشه، لازمش اینه که به یه همچین اشکال هندسی برخورد میکنیم که و حال این که نباید باشه. پس لازمش اینه که اون جزء مماست از این کره با این سطح مستوی، این به عنوان جزء لایه جزاست، قابل تجزیه نیست، از این راه دارن الان وارد میشن. حالا دیگه فعلا یه مقداری برای اینکه آشنایی به روش آقایان هندسی ها و ریاضیدانان علمای ما، حکمای ما یه مقداری پیش بیاد، حرف پیش آمده. حالا نگاه بفرمایید، مثبتین جزء را عرض کردیم که این جزء غیر از اون اجزای صغار صلبه زیمقراطیسی است. زیمقراطیس می فرمود اجسام از اجزای ریز کوچک سفتی تشکیل شدن که از بس که خرد شدن دیگه در خارج اینها رو نمیشه بیش از این کوچیکترش کرد، در خارج تجزیه پذیر نیستن. اما در وهم چرا؟ در فرض عقلی چرا؟ اما این قائلین به جز میفرمودن نه خیر، اصلا مطلقا قابل تجزیه نیست. الان داریم حرف اینها رو دنبال میکنیم و تا درس بعدی حرف جناب زیمقراطیس ادامه پیدا کنه. مثبتین جز را حجتی قوی تر از این نیست که کره‌ای بر سطح مستوی نهاده شود. همینی که الان می‌بینید در شرق، چه اگر موضع ملاقات منقسم شود. موضع ملاقات اون یک جزئی است که از این کره با اون سطح مستوی با هم تماس پیدا می‌کنن دیگه، چون می‌خواد الان برهان رو روی این یک جزء پیاده کنه و دیگه نقطه تماس کره با سطح مستوی در یک نقطه است، در یک جزئه. حالا میخوام روی این یک جزء که اگر بر فرض این قابل تجزیه باشه به دو جزء و خط ازش استخراج بفرمایید و فرمایشات پیش میاد. چه اگر موضع ملاقات منقسم شود. موضع ملاقات چیه؟ اون جزء، اون جزئی که اینو قائل به جزء لایه جزئان. از هر دو طرف آن به مرکز خط، به مرکز خط وصل می کنیم از دو طرفش، که الان این خط وسطی یعنی خط دو تا طرف آمده به مرکز، تا مثلثی متساویت و ساقین حادث شود. حالا این خط عمود وسط رو الان فرض هنوز ترسیم نکردیم، این شده یک مثلث، منتها مثلث متساویت و ساقین. و نیز از اونجایی که قاعده مثلث با سطح مستوی مماسه، از همین پایین عمودی به مرکز اخراج میکنیم، این خط وسطی رو حالا میکشیم که از این خط وسطی باعث میشه که دو تا زاویه، دو تا مثلث الان پدید آمده. باید این سه خط، حالا آیون میگن مدعی ادعاشون اینه، باید این سه خط، این سه خط خارج از مرکز به محیط، این سه خطی که الان از کجا؟ از این مرکز، من بنده این ور خطی ور رو میبینم، بنده دستم اینجا، این سه تا خطی که از این مرکز خارج شدن و خوردن به محیط این کره، این سه تا باید با هم دیگر مساوی باشن دیگه، چون اینها اجزای یک جزءن و فرض اینه که این کره در یک جزء با این سطح مستوی و با هم تلاقی پیدا کردن دیگه، و الان ما این یک جزء رو تقسیم کردیم، پس باید این سه تا خط با هم دیگر چی باشن آقا جان؟ باید مساوی باشن، و حال اینکه مساوی نیستن. چرا؟ برای اینکه این دو تا خط وتر زاویه قائمن، اون خط عمود وسطی وتر زاویه قائمنی است، دایره است دیگه، محیط دیگه، و باید این سه خط خارج از مرکز به محیط مساوی باشن، و حال اینکه هر یک از دو ساق مثلث، این دو تا ساق مثلث اطول از عمودن از اون خط وسطی، زیرا هر یک وتر زاویه قائمن که ملاحظه می فرمایید از این خط عمود تا اون سطح مستوی دو تا زاویه قائمه، این دو بغلش پدید آمده همون چیز. این جانب در تعلیقش بر این مقام گفته است. الان داریم فرمایش مرحوم جناب نراقی را در خزائن میخونیم. خزائن همینی که الان چاپ شده و در دست مبارکتون از کتاب مرحوم با تعلیقات آقا چاپ شده هست، همین تو همین کتابه. و همچنین از تماس دائرتین که بیش از یک نقطه نتواند بود. حالا شما این کره را بر یک سطح مستوی قرار دادید الان این فرض. حالا نه خیر، اگه کره در سطح مستوی هم نباشه، یک کره با کره دیگر با هم تماس، دو تا توپ با هم دیگر تماس پیدا کنن، در یک نقطه مماس میشن دیگه. چنان که در شکل دوازدهم مقاله سوم اصول اقلیدس ثابت شده است، که الان دیگه اصول اقلیدس اینجا ندارم، قم هست دیگه، اون 15 مقاله هست و هر مقالهش بعضی از مقالاتش، مثلا مقاله اولش حدود گویا 45 تا شکل هندسی داره، همینجور مقاله دوم، سوم، چهارم و دهم و تا میرسه مقاله 15 که این را در کشورهای خارج در دانشگاه ها الان هم هست، اینها را تدریس میکنن اساتید اونجا برای دانشجویان اونجا دیگه. اینجا تقریبا الان ور افتاده، فقط تنها چیزی که هست نوعا در بین ما در بخش هندسه و اینها همین هر بحثی رو که در هر شکلی میفرمان میگن که به قاعده مثلا فرض فلان اصول اقلیدس، اما خود کتاب دیگه تدریس نمیشه. تقریبا این کتاب رو هست آقا 4 دوره در قم تدریس داشتن این رو از اول تا آخر، که تعلیقات شریفی هم بر این کتاب دارن، حالا ثابت شده. و همچنین از تماس دو کره که باز بیش از یک نقطه نتواند بود به استوانه همین شکل، و اینا دیگه اصطلاحات ریاضی اون چیزه که در اون مقاله سوم اصول اقلیدس شکل دوازدهم، وقتی جناب خواجه طوسی، چون متنش مال جناب اقلیدسه که الان حرفش پیش میاد، متنش مال اقلیدسه و اون رو جناب خواجه طوسی شرح کرده، اصول اقلیدس را شرح کرده که در هر شرحی که وارد میشه در ابتدای اون مقاله اصطلاحاً مقدمه میگیره، بعضی از احکام هندسی رو پیاده میکنه و تا میرسه به اشکال مطرح شده جناب اقلیدس اون اشکال رو شرح میکنه، که بر اسمشون ظاهراً به نام صدر مقاله است، صدر مقاله که این یک جور آدرس دادنه. بعد در خود شکل هم باز نحوه های گوناگون بحثی که پیش میاد، یه وقتی از جنبه استوانه اون شکل بحث پیش میاد، ولذا مثلا میگن این مطلب برهانی شده، به چه دلیل؟ به استوانه شکل مثلا دوازدهم مقاله سوم اصول اقلیدس. باید مثلا لطف کنید کتاب را آدم داشته باشه، برویم کتاب باز کنیم، مقاله سوم بگیریم، شکل دوازدهمش رو پیدا کنیم، اونجا ببینیم استوانه اونجا چه قاعده هندسی رو داده که از اون قاعده تونستیم در اثبات این موضوع خودمون از برهانی که اقام میکنیم از اون استبانه استفاده کنیم و از فرمایشات اونجا. الان یک نحوه اصطلاح اونطوری حرف زدنه، خیلی الان ضرورتی نداره که به تکلف بیفتی. خب و اطول بودن، حالا چرا این دو تا خط رو میفرمایید اطول است از این خط عمود وسط؟ به چه برهان، به چه دلیل؟ بله میفرماد که و اطول بودن هر یک از دو ساق در حجت مذکور، این رو هم در شکل 19 مقاله اولای اصول مبرهن شده است. بازم دوباره باید بریم اونجا مثلا ببینیم اونجا چه خبره، اونجا به چه صورت راجع به اون شکل برهان اقامه کرده و اون برهان در اثبات اون مطلب در اون شکل چیه که میشه از اونجا بیاریم در این مقام خودمون از نحوه گفتار اونجا اینجا استفاده کنیم. ولکن این حجت مدعای مثبتین جز را اثبات نمی کند. چرا؟ برای اینکه آقای مثبت جز اینجا که شما می فرمایید که دو تا کره یا مثلا یک کره با یک سطح مستوی در یک جزء با هم دیگر ملاقات میکنن، آخه نقطه مماس و تماس دو تا شی با هم دیگر اون در یک نقطه است. نقطه یک امر عرضی است، امر جوهری نیست. شما دارید از یک نقطه عرضی برای اثبات جزئی که جزء را جوهر فرد میدونید، آخه اصطلاح جزء رو یکی از اصطلاحاتشون این که جوهر فرده، چون میخوایم از این جزئی که جوهره، از اون جزء، از اون جزء، از اون جزء این مقدار این جسم تشکیل بشه. این جسمی که جسم جوهری است نه جسم عرضی. اون وقت نقطه تماس کره با سطح، اون نقطه تماس را به یک تعبیر میفرمایید یک نقطه است در اصطلاح، نقطه طرف خط در اصطلاح فلسفی، و خط طرف سطح، و سطح طرف جسم طبیعی. تازه اون وقت اونی را که شما اومدید فرض کردید در این برهانتون، اون نقطه را، اون نقطه نقطه عرضی است، اصلا جوهری نیست. و حال این که از این اثبات برهانتون چی رو میخواید نتیجه بگیرید؟ اثبات جزء لایت جزایی که جز جوهریه. اون وقت برهانی که اقامه میفرمایید روی نقطه اصطلاح عرضی است. نتیجه ای که ازش میخواید بگیرید اثبات جزء لایت جزای جوهری است. این برهان وافیه به اون مراد شما نیست، اثبات اون مدعا رو نمیتونه بکنه. حالا دیگه الان اینجا خیلی حرف باید پیش بیاد، باید لطف بفرمایی کتابهای فلسفی دیگه انشاءالله بالاتر اینها دیگه اگر از جنبه ادبیات عربی مشکل ندارید و میشه و عبارتهای عربی رو به یک ترجمه کردن میشه، اینها یواش یواش بدایه بخونید، نهایه رو شروع بفرمایید، که حالا نهایه رو در خدمت عزیزان گفتیم، در نوارهاش هست در خدمتتون، اینها باید یواش یواش خونده بشه دیگه. ولیکن این حجه مدعای مثبتین جزء را اثبات نمی کند. چرا؟ زیرا که موضع ملاقات در فرد مذکور نقطه است و نقطه عرض است، اصلا جوهر نیست، نقطه عرض است. الان بله این با این تماس اصلا لامسه، تماس، لمس در عرضیات، در اصلا جوهر با جوهر به یک تعبیری لمس نداره، به یک تعبیر بله در یک این نقطه جسم که تمام میشه، این نقطه سطح که مثلا تمام میشه که انه اون به اتمام میرسد به یک نقطه بنده، اون نقطه از جنبه اصطلاح فلسفی امر عرضی، از امر جوهر نیست. اون وقت شما میایید از طریق تماس کره در یک نقطه با سطح مستوی رو که یک نقطه در اصطلاح فلسفی عرض است، این را برهانش میکنید برای اثبات چی؟ جزء لایت جزا که جزء جوهره. جزء لایت جزا که جزء جوهره. پس جزء با کره، با اون سطح جزئی از کره با اون سطح مستوی تماس حاصل نکرده، یک نقطه‌ای از سطح این کره با اون با اون سطح مستوی تماس حاصل کرده که نقطه طرف خطه، یعنی همون چوری که الان خودتون در این قضیه الان مثال زدید. این آقا جان، این که الان این خط عمود را از وسط ترسیم فرمودید به اون نقطه تماس، الان از این خط مرکز که اون برم طرف خط، اون طرف تمام شده، اون آخر تمام شده میشه نقطه، این برم خط تمام شده به سطح این مستوی، اینم میشه نقطه، در یک نقطه با هم تماس میکنن. اون نقطه طرف خط عمود میشه امر عرضی، برای اینکه نقطه از طرف خط و عرض اینه که شما مثالی که دارید میزنید نقطه هست، بعد نتیجه‌ای که از این برهانتون میخواد بگیرید جزئه، و حال این که جزء با اون سطح کره تماس حاصل نکرده، یک نقطه تماس حاصل کرده. باید فرق بین جزء و نقطه را بگذاریم. جزء اونها، اصطلاح اونها جزء جوهریه، نقطه در مرحله تماس یه امر عرضیه. و قائلین جزء اون را جوهر دارای ابعاد میدانن و از عدم تجزیه نقطه عرضی، عدم انقسام محل آن که جوهر فرد است، لازم نمی آید. حالا شما اومدید الان برهان قامه کردید که ما این یک جزء تماس را نمیتونیم تقسیمش کنیم، یعنی اون نقطه تماس را چرا نمیشه تقسیمش کرد؟ برای اینکه اگه تقسیم کنیم از اون دو تا جزء تقسیم شده، دو تا خط به مرکز میره، میشه یه مثلث، یه خط عمود که وسط بکشیم، بله یه خط عمود که وسط بکشیم، اون دو تا خط دو تا طرف میشه وتر زاویه قائمه. الان شما اومدید در این برهانتون چی رو تجزیه کردید؟ جزء رو تجزیه کردید یا نقطه رو؟ نقطه رو تجزیه کردید. و حال این که مدعای شما چیه؟ این که جزء لایه جزاست. اون وقت علاوه از این، با این فرمایشتون نتیجه گرفتید که پس نقطه، این نقطه تماس قابل تجزیه نیست. از این که با برهان فرمودید نقطه، این نقطه تماس عرضی قابل تجزیه نیست، از فرض عدم انقسام نقطه، فرض عدم انقسام جزء که لازم نمیاد، چه بسا نقطه قابل انقسام نباشه اما جزء قابل انقسام باشه، چون جزء جوهریه اما نقطه امر عرضیه. برهان شما روی نقطه پیاده شده، اما میخواهید بگید که نقطه نباید تقسیم بشه، که اگر بخواهد تقسیم بشود این اشکال هندسی پیش میاد که باید اون دو تا خط اطول از اون خط عمود باشه. و حال این که نقطه امر عرضی است، بر فرض این که نقطه قابل انقسام هم نباشه، از عدم انقسام نقطه عرضی، عدم انقسام جزء لایه جزای مدعای شما درست نمیشه. کتاب بگید پس ببینید جزء قابل تجزیه نیست. نخیر، نقطه قابل تجزیه نباشه به این اشکال شما، اما جزء قابل تجزیه باشه، چون نقطه عرضه، جزء جوهره. خلاصه الان این فرمایشه. حالا با جوانه به بحث که یه مقداری طلبگاری دارید و باید بریم اصول اولی، درست فعلا نمیشه. و قائلین جزء اون رو جوهر دارای ابعاد میدانن و از عدم تجزیه نقطه عرضی، عدم انقسام محل آن که جوهر فرد است، لازم نمی آید. و تصویر حجت مذکور به حسب تصدیق بدین صورت است که نموده می گردد. عرض کردیم که الان به ظاهر دایره می بینید، اما یا محیط دایره رو تازه می بینید، اما در حقیقت این یک کره است که روی یک سطحی قرار گرفته و فرمایشات پیش اومد. در چند فصل اوائل مقاله سوم از فن اول طبیعیات شفا و در فن ثالث آن نیز، همه اقوال و ادله قائلین به جزء و اختلاف آرایشون رو در آن به تفصیل نقل کرده که حکایت و شرح و بست همه اونها را ولی موجب تضییع وقت میبینم. اکنون در بیان اشکال اجزا و اشکال اجزا سخن به میان میاد. حالا میخوایم برگردیم الان در درس 40 ایشالله وارد اون بحث اجزای زیمقراتیس بشویم که نگاه میفرمایید. درس 40. خب فرمودید که زیمقراطیس قائله که اجسام تشکیل یافته از اجزاء بسیار بسیار ریزی که از بس که دیگه ریز شده است سفت شدن، یعنی سفت دیگه بیشتر از این نمیشه که ریزشون کرد، تجزیهشون کرد در مقام خارج. حالا اجسام از این تشکیل میشن. ببینیم که این اجزاء ریز شکلشون چه شکلیه، چون قرار شد که اینها اجزا همه جوهر باشن دیگه، عرض که نباید باشن، چون هرگز از اجزاء بل عرض یا عرض هیچگاه جوهر جسم تشکیل نمیشه اصلا، ولذا از اینجا بحث اشکال اون اجزا به میان میان که بعضیا مثلثی ان، بعضیا مربعی ان، بعضیا مخمسی ان، و سرش هم اینه که بحث مهمی که در این رابطه است که چرا، خب حالا بفرمایید که مگه شما خودتون در فلسفه یا در هندسه نمی‌فرمایید که دایره ابسط الاشکال، بله از همه اشکال بسیط‌تر وسیع‌تر و دایره است که تمام اشکال هندسی را میشه که تو قلب دایره جا بدهید دیگه، و خیلی از براهین هندسیتون الان می‌بینید بر مبنای دایره و امثال اینها، یعنی حرف دایره می‌بینید اثبات میشه. خب چرا حرف دایره رو نمیزنید؟ بگید تمام اون اجزاء ریزی که از اونها جسم تشکیل میشه، فرض این یک مشت آرد رو الان ریختیم به هوا، تبدیل شده به ریز ریز اجزا، خب چرا اینا همه به شکل دایره نباشن؟ حالا چرا باید مثلا این اجزاء ریز که از اونها این جسم تشکیل میشه به صورت مربع باشه، مثلا مثلث باشه، چه باشه؟ مشکل کار اینه که اینها از این راه هندسی وارد شدن که دایره، حالا ولو هرچه خرد باشه، کوچیک باشه، دایره و کره، دایره بخواهد با یک سطح دیگری تماس حاصل کنه، این دایره با اون دایره، اون دایره با اون دایره، چند تا دایره رو بخوام اینا با هم دیگر تماس حاصل کنیم، بله توپ‌ها رو بگیریم یه جا بچینیم، پرتقال‌ها رو یه جا می‌چینیم، چون دایره میبینی این لابلاهایشون خلل لازم میاد، خلل پیش میاد، و اینها حالا بحث میره توی وادی دیگر که اثبات کردن در فلسفه که خلل در نظام هستی محاله، خلل نمیشه ما خلل رو بپذیرید، یعنی تا اونجایی که حرف اجسام هست باید خلل نباشه اینجا، یعنی یه چیزی، یعنی یک نقطه ای رو نباید گیر بیاری که اون نقطه مثلا در این جسم خالی باشه. حالا اون بحث دیگره که آیا مثلا فرض رفتیم از کهکشانها در رفتیم، از دور در دور زمین دیگه خارج شدیم، ستارگان همه رد کردیم، دیگه از اون به بعد چیه؟ آیا باز پره یا باز از اون به بعد خالی پیشه؟ مثلا دیگه میخوریم یا به یک نقطهی که به تعبیر جناب مولوی این زمین و آسمان یک سیب دان، بله که بناو یک سیبه، منطقه مثل همینجور چطور که یه کرمی تو درون این سیب باشه که از این سیب که در میاد و به محیط این سیب که میرسه، اینجا اون تو که بود خیال میکرد که بله کل مثل این که نظام هستی بیکران همین یه دونه سیبی هست که ایشون توشه، بعد که در آمده و به محیط سیب دید چه قوغاست، درختی هست و شاخه هایی هستند و باقی هست و بله اینقدر روی این یک درخت باز دانه های سیب داره که ایشون تفلی تو یک دانه از این سیب ها اون تو رفته بود و الان خیال میکرد اینه، که از اون به بعد هم باز خبرهایی باشه، منتها فعلا ما چشم باز میکنیم محیطمون را یه هوایی رو میبینیم که همانند یک سیبی فعلا ما تو درونش قرار گرفتیم، آیا از اون به بعد چه خبره؟ حالا راجب اینها آقایان در فلسفه چه فرمایشات پیش آوردن بندگان خدا، و به این فکر افتادن که بحث امتناع خلع را اثبات کنن که خلع محاله، این جسم مثلا این یک دانه سیب، این یک مشت آرد، این باید تمام اجزاش اونچنان به هم پیوسته باشن که هیچگاه بین اجزای او خلع و فاصله درست نشه. خب حالا الان باز جدیدن جناب عالی اتم رو شکفتی و بعد تو درون شکفته شدن اتم دیدی اونجا باز چه قائله‌ای برپاست، منظومه شمسی مانندی است و یکی مرکز قرار گرفته و دیگر الکترون ها و چه و اینها همه دوره، مثلا این مرکز در حرکتن، هر کدوم با یک فاصله مخصوص که هر جور هم بشه اینا فاصله هاشون به تعبیر متعارف اینجا که دیگه لفظ از این یک میکرون دیگه اینها با هم دیگر هیچگاه فاصله هاشون کم زیاد نمیشه روی قاعده اینطوری. این الان روی این و کشفیات جدید این آقایان و بزرگوارانه باشه. خب حالا این تا اینجا پیش بریم، بعد حالا جلوتر رفتند و اینها که الان رسیدن میفرمان به نور دیگه، هرچی نگاه میکنن اون قلب اون اتم ها را، الکترون ها را، پروتون ها را، اون توی تو هم رفتن، دیدم فقط و فقط الان نور به چشم میخوره، هیچی نمیشه اصلا مشاهده کرد جز نور دیگه. حالا تا ببینیم بعدها چه خبرها میشه. فعلا اون آقایون زحمت کشیدن 5000 سال قبل چقدر تا به اتم آمدن، ممنونشون. بله خیلی هنر کردن دیگه، خیلی هنر کردن تا به اتم رسیدن. حالا تازه فرمودن در خارج نمیشه او رو شکست، در ذهن گفتن میشه، این مقدار رو هم باورشون آمده. بعد از این همه سالیانی، صدها سال، هزار هم سال، حالا تازه یک کمی جلوتر رفتیم این رو ریسترش کردیم، الان باز ما گیر افتادیم. حالا بعد از این عصر ما دورهای بعدی باز اونها بیاند، اونها چه فرمایشات بفرمایند. به هر حال همینجور پله به پله هست نظام هستی. غرض این آقایان به فکر امتناع خلع افتادن که خلع محاله، ولذا فرمودن که اگر بخواهد اون اجزا اینها اشکالشون به شکل غیر دائره شبیه مثلث مخمس بلخ اینا نباشه، لازمش خلع پیش میاد و خلع محاله، پس لازمش اینه که این اجزا به شکل دائره نباشن بالاخره، برای فرار از امتناع خلع، که اینو محال بودن خلع را چه کار باید کرد. در درس 38 در بیان رأی زیمقراطیس از شفای شیخ نقل کردیم که زیمقراطیس جوهر اجزا را متحد و طبیعه می داند و اشکال اونها را مختلف، طبیعتشون یکیه همه اجزا، اما شکلشون متفاوته. اکنون در این درس سخن ما در بیان اختلاف اشکال اجزای زیمقراطیسی است که وی اختلاف افعال را از جهت اختلاف اشکال میدانه. حالا این که میبینید مثلا آب خنک، آتش باز گرم میکنه، اون چه این همه اجزا هر کدوم چه آثار عجیب غریب دارن، اینها اون اجزایی که این اشیا از او تشکیل میشوند، اون اجزا در طبیعت با هم همه اتحاد دارن، اما چون شکلشون با هم دیگر فرق میکنه آثار وجودیشون اختلاف پیدا کرده دیگه. این مقدار رو آدم چه مقدار حالا این فرمایش رو بپذیرید حرفیه، بگید آقا چه میشه که طبیعت متحد باشه اما به صرف اختلاف در اجزا اختلاف در آثار پیش بیاد، اونم اختلاف در آثار چطور؟ کره زمین این، کره آفتاب اونجور آتشین، کره ماه باز اونجور حالت آینوار که از جناب آفتاب بگیره و منعکس کنه به پایین، ایشون کجا، اونها کجا، زمین کجا، اصلا اشیا رو ببینی، این هم اختلاف در آثار، این از کجا پیش آمده؟ از اشکال. اون وقت به اینها اشکال بشه که آقا اشکال از شک، شک امر عرضی است، اینا هم جسم تعلیمی دیگه، شک، حج، رنگ، وزن، طول، عرض، عمق معین، این الان طولش اینه، عرضش اینه، عمقش این مقدار است، مقدار معین طول، عرض، عمق، اینا که جوهر نیست که. محیط این دایره رو مثلا بگیری ببینیم چقدر میشه، میگیری میگه مثلا این مقدار شده، این آقا که این طول و عرض و عمق و محیط اینهای جوهر نیست عزیز من، که جوهر نامعینه، این امر عرضی است. اون وقت اشکال، شک، امر عرضی است. چگونه میشه که اختلاف در آثار زیر سر صرف اشکال باشه؟ وار این که اون جوهر یک جوهره. به یک تعبیری اجزاء این همه طبیعت این همه اجزا یک طبیعت باشه. اما به صرف این که مثلا این مثلثی است، اون مخمسی است، اون چه هست، این اختلاف، این همه آثار عجیب و غریب آخه؟ اون وقت آثار، منشأ صدور آثار، که این آثار همه باز خودشون جوهرن، علی انرژی که از آفتاب داره صادر میشه جوهر است یا عرضه؟ و انرژی جوهر دیگه. چطور میشه که اختلاف در اجزا را به حساب اشکالشون بذاریم و اشکالی رو که امر عرضی هست، امر عرضی موجب صدور آثار جوهریه مختلف بشه؟ آه این از کجا آدم؟ بالاخره اگر حرف این اندازه ایستاده فرمایشیه، اما بخوای حرف رو اشکال کنی و جلوتر بروی فرمایش دیگر. دیگه ببینیم الان حرف ایشون چیه؟ هنر در این باشه که حرفشون رو بفهمیم. حالا اگر فرمایشی در رد و نقض و ابرام فرمایشات داشتید پیاده بفرماییم. ولی که وی اختلاف افعال را از جهت اختلاف اشکال می داند و اجزا را بسیط. بسیط دیگه در اینجا اصطلاح، بسیط یعنی دیگه قابل تجزیه نیست و که دیگه بگیم مرکب باز از دو جز اینطوری نخه، دیگه این جز لایت جزاست. بسیط و به طبع واحد و متشابه. از جنبه طبیعتشون هم یک طبیعت دارن و هم شبیه همن، اما و از اجزای بسیط متحد و طبع اختلاف افعال و آثار صورت نمییابد. خود اون اجزا از جنبه طبیعتشون اقتضاشون بر این نیست که مثلا این گرم باشه اون سرد باشه، بلکه این گرما و سرما آثارشون زیر سر اون اختلاف در اشکالشونه دیگه فرمایششون. حالا این اشکال را آیا شکل هندسی ظاهریشون بگیریم که این میشه امر عرضی، اما اونور جوهر، جوهر که تو مگه طول و عرض عمق غیر معین بگیریم که تازه اون شکل نمیشه، اشکال اون شکل تشکیل نمیده. شیخ در فن سوم طبیعت شفا گوید که بعضی از قائلین اجزا اشکال مجسمات پنجگانه کتاب اصول کتاب اقلیدس را اشکال عناصر و فلک قرار دادن. دیگه ایشون در کتاب اصول اقلیدسشون ولی مجسمات پنجگانه گرفته، اشکال مجسمات پنجگانه. بعد حالا با دوباره نمیدونم تو کدوم مقاله، گویا با تو مقاله دهم باشه که به تعبیر آقا فرمودن مقاله دهم سنگین ترین مقاله اصول اقلیدسه، و این طوری که فرمودن و گویا که مقاله دهم را اونطور قدرت تدریس در جهان نباشه، مقاله دهم را اون گونه که باید و شاید قدرت تدریس نباشه. اون 14 مقاله خیلی تدریس میشه، اما مقاله دهمش خیلی سنگین پیاده شده. خدا رحمتشون کنه و چقدر زحمت میکشیدن، کار میکردن. بله خیلی عزیز من آدم، مثلا از جناب جالینوس 400 جلد کتاب، اونم در طب، در طب بنده خدا. حالا چقدر از اهل زمانش بیچاره بد و بیرا میگرفت، مردم بیچاره جاهل اهل زمان نمیفهمیدنشون چه آدمیه که این کتابها و مشابه این کتابها. چقدر کتاب در کتابخانه اسکندریه بود، کتابخانه اسکندریه که در زمان خلیفه دوم حضرت اعلی حضرت جناب عمر اینجا دستور داده. آدم جاهل بیچاره که این کتابها را اینا را با جمع کرد. لا حکم الا لله که ما قرآن داریم بسمونه، این کتابها همه را جمع کنید. از دو حال به در نیست، یا این کتاب‌ها موافق با قرآنن یا مخالف با قرآنن. اگر موافق با قرآنن، ما خودمون قرآن رو داریم دیگه، کتاب‌ها رو می‌خوام چیکار کنیم؟ اگر مخالف با قرآنن که با سوخته بشون. بالاخره بدبخت بیچاره نفهم دستور داده کتابخانه اسکندریه رو آتیش دادن. در زمان ایشون آتیش سوزی کتابخانه‌ها خیلی به کار گرفته شده دیگه. حالا چه قرآن‌ها سوزوندن، قرآن‌ها که مثلا بعد قرآن ها اینا همه رو بسوزونید که بله که بذارید یک مثلا قرآن بمونه و چه که فلان نشه. قرآن بندگان خدا در هنگام وحی عده کتاب بودن قرآن رو می نوشتن و همون نص صریح جناب رسول الله که می خون قرآن رو می نوشتن. بعد دستور دادن این قرآن ها همه آتیش داده شده، کتاب ها مثل در همون واقعه اسکندریه گویا حدود 400 جلد فقط کتاب جالینوس بیچاره بنده خدا سوخته. و کتاب‌های خطی دیگر. حالا جالینوس کی، حالا چقدر حفظ کرده بودن اون بندگان خدا از اون دوره جالینوس، دارن با زمان حضرت عیسی باشه که عیسی مسیح سلام الله علیه شد قبل از او، تازه اون موقع کتاب‌ها رو بیچاره‌ها حفظ کرده بودن تا اینجا، ولی که حدود چند ماه حمام‌های شهرشون رو، محیطشون رو، اون تینک حمام، اتون حمام رو به واسطه سوزندن کتاب‌ها گرم می‌کردند و داغ که حموم داغ مردم می‌شستن. از این گرفتاری‌ها شیعه خیلی کشیده بیچاره، و قربان این علمایمون بشویم که بندگان خدا باز چقدر زحمت کشیدن، دوباره شروع کردن از نو کار را، چقدر ریاضیات بنویسن، چقدر هیئت بنویسن، چقدر نجوم بنویسن، گوشه و کنار و این نسخه ها رو حفظ بکنن، که الان یه مقداری الحمدلله سرمایه هایی که داریم از این زحمت ها. یه وقتی عزیزان من، سروران من، یه جوری نباشه که به طور کلی ما از همدیگر جدا بشیم و شما از آخوند و امام بسر و آخوند از شما جدا بشوید و بیفتیم به جان همدیگر. کم نیفتادیم در طول تاریخ که ضرر کردیم، الان هم از اون خطرها دنبال من و شما، بازم خطر. حالا اون وقت اون مقدار اسرائیل زده در برده کتاب‌های خطی را، نسخه‌های خطی را زدن در بردن، اون اندازه را شوروی‌ها بردن در بردن، اون مقدار را انگلیسی‌ها بردن، چقدر را امریکایی‌ها زدن در بردن. عزیز من، از ایران اینقدر نسخه‌های کتاب الان هم داره متاسفانه در میره، نسخه‌های کتاب رو این دزدهای بین‌المللی اینا اینقدر دزدی می‌کنن بیرون در می‌بردن که به نسخه های کتاب عده‌ای در جهان سرمایه‌دارهای بزرگ شدن. برادر جان، الان این خطر در پی، الان این خطر آدم داره میکشه که ای خدای نکرده به جان هم دیگر بیفتیم و بعد سر ما به اینها بند بشه و این کتابخانه ها و اینها، یواش یواش اونجا بالاخره اینقدر تو اینجا واسطه دارن دیگه برای امور دنیا. یک نسخه رو حاضرن که اگر 1,000,000 قیمتش باشه به 10,000,000 تومان بخرن، و کیه که طاقت بیاره 10,000,000 تومان پولو نگیره و یه نسخه کتاب این کشور رو در نکنه. به هر حال کتابخانه های دانشگاه شما همه رو تخلیه کردن، کتابخانه های حوزه های ما همه رو تخلیه کردن. آره خدا شاهده. و الان هم که وضع ما هم که باز تازه بعد از 20 سال پیروزی انقلاب بازم که اینه، فقط تو سر هم دیگر داریم میزنیم و غیر از این ماموریتی هم که الحمدلله مثل این که نداریم. و باز میخواد چی پیش بیاد، چه گرفتاری ها، کی با دوباره دست به قلم کنه، کی رو داریم حالا؟ حالا خواجه طوسی ها کو، حالا ابن سینا ها کو، حالا مولا صدرا ها کو، استخون خرد کرده ها کجاین؟ کی الان دست به قلم کنه بنویسه کتاب، کی بنویسه؟ استیعاب جناب ابو ریحان بیرونی را از آقای اینو تصحیح فرمودن، مقدمه برش نوشتن که خودش یه رساله شده، مقدمه خیلی سنگین. یک سال این رو دادم به یکی از انتشاراتی‌های معتبر سطح بالای کشور در یکی از شهرهای ایران، دیگه اجازه بفرمایید اسم نبرین، بردن و یک سال تمام پیششون بود، بعد آوردن دو دستی تقدیم آقا کردن که آقا ما بردیم و خواستیم عبارات او و اشکال او و صور او رو اینها رو هر جور بیاریم ببینیم میشه یه جوری با کامپیوتر اینا رو ترسیم کنیم. اینا دیدیم هیچکی، هر کدام از آقایان متخصص هم گفتن ما سر در نمیاریم آقا. بله اون مثال اون آقا گفت امیرالمومنین ساقی کوثر و آب میده و بعد پل که اونجور نازک طرف گفت حالا که نیست کس اونور که نمیتونه بره، پس آقا خودش بریزه و خودش بخوره دیگه. باز کتاب رو برگردوندن گفتن آقا کتاب تحویل شما، ما هیچ کس هیچ کار نمیتونه بکنه، چی میخواد بنویسه آقا؟ توضیح این گفتار این که قائلین به اجزا برای پیش نیامدن خلأ که ادله محکم و براهین متقن بر بطلان اون قائم است، شکل اجزا را کروی نمی دانن. با این که ابسط اشکال کره است دیگه، کره، زیرا دو کره با هم بیش از یک نقطه تلاقی دارند. چرا خلأ پیش میاد؟ عرض کردم یه جعبه پرتقال را، یه کیسه، یه خونه توپ را بهم یه توپ پر کنه، این لابلاش اینقدر ماشاءالله جا خالی پیش میاد، این توپ با اون توپ یک نقطه، اون توپ با اون توپ یک نقطه، این وسط ها جا خالی پیش میاد، چیکارشون کنن؟ خلأ رو چیکار کنیم؟ و حال این که خلأ محاله. حالا مگر این که یک کسی بره و اون ادله خلایی رو که اقامه کردن اون ادله رو باطل کنه، بگه اصلا خب خلا محال نیست. یه جسمی داشته باشیم که اجزای اون جسم کروی شکل باشن و به همدیگر تجمع کرده باشن اما خلم توش حاصل بشه، خوب شد که شد. مثل اینکه الان میفرمایید که درون اتم یکی مثلا مرکزه، دیگری مثل منظومه شمسی دور او دارن میگردن به یک فاصله مشخص. هنوز این فاصله ها را چیزی جدیدن چیزی گیر آوردن که فاصله ها رو پر کرده باشه یا هنوز فاصله ها سر جاش هست. پس معلوم یه خلای پیش آمده، مثلا خلا پیش میاد اگه روی این فرضیه جدید باشه یا اگر مطلب خاصی باشه. من در جریان نباشم فرمایش دیگریه. لذا تلاقی چند کره با هم بدون خلل و فرج در میان اونها ها صورت نمیگیرد. پس اگر اجزای زیمقراتیسی کروی باشن خلل لازم آید و اون دانشمندان چون دیگران خلق را باطل می دانند. عرض کردم مگر اینکه شما مبناشون رو خراب کنید بفرمایید نخیر کی گفته خلق باطله. یه جسم داشته باشیم مثلا مرکب از 10,000 جزء و بین این اجزا خلق هم باشه، چه اشکال داره؟ مثلا بدین جهت خواجه طوسی در شرح اشارات بر فخر رازی که پیش از وی اشارات را شرح کرده است اعتراض دارد. سخن فخر این است که قائلین اجزا شکل اونها را کروی می دانند و خواجه پس از نقل این کلام از وی گوید در این حرف نظر است که اینا کروی نمی دونند، چون اگه کروی باشه خلأ پیش میاد که اینا قائل به امتناع خلأ. و این جانب در تعلیقاتش بر شرح اشارات خواجه وجه نظر را به لزوم خلأ بیان کرده است که اکنون بازگو کردیم که الان تازه گفتیم. قائلین به اجزا دیگه وقت گذشته بود. ان شاء الله فردا در خدمت باشیم. والحمدلله رب العالمین.